ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان دو دیپلمات فرانسوی را اخراج کرد. ارتش اسرائیل با ادامه عملیات علیه حماس مناطقی در مرکز و جنوب نوار غزه را بمباران کرد. و عراق با انتقاد از حملات آمریکا علیه مواضع شبه نظامیان مرتبط با ایران آن را اقدامی خصمانه توصیف کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه اعلام کرد دو دیپلمات فرانسوی به دلیل آنچه فعالیت‌های مغایر با جایگاه دیپلماتیک خوانده شده از باکو اخراج شدند. بنابر اعلام دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان، سفیر فرانسه نیز برای اعتراض در زمینه رفتار دو دیپلمات اخراج شده به وزارت خارجه احضار شده. پاریس هنوز به اخراج دیپلمات‌هایش از باکو واکنش نشان نداده و مشخص نیست که دقیقاً چه رخدادی موجب اخراج دیپلمات‌های فرانسوی شده. تنش میان باکو و پاریس در پی افزایش حمایت فرانسه از ارمنستان در رویارویی با آذربایجان افزایش پیدا کرده. روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل ده‌ها نقطه از نوار غزه را بمباران کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی در نوار غزه، این حملات هوایی ده‌ها کشته بر جا گذاشته. روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود تا زمان نابودی گروه افراطی حماس جنگ ادامه خواهد داشت. به تازگی آقای نتانیاهو در مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال خلع سلاح در غزه و افراد زدایی از جامعه فلسطین را به عنوان شرط‌های دیگر پایان جنگ عنوان کرده بود. روز سه‌شنبه در کرانه باختری هم خشونت‌ها به کشته شدن دو فلسطینی منجر شد. و دولت عراق روز سه‌شنبه با انتقاد از حملات هوایی آمریکا علیه مواضع شبه نظامیان مرتبط با ایران این اقدام را خصمانه توصیف کرد. وزارت دفاع آمریکا در ساعات اولیه روز سه‌شنبه در سه حمله مواضع گروه کتائب حزب الله را هدف قرار داد. بغداد این اقدام را نقض حاکمیت ملی خود خوانده است. بنابر اعلام پنتاگون، این حمله ها پس از هدف قرار گرفتن مواضع آمریکا در اربیل در شمال عراق صورت گرفته. این حمله به مجروح شدن سه نظامی آمریکایی منجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حمله هوایی آمریکا یک تن از نیروهای مورد حمایت ایران کشته و دست کم 20 نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری رویترز میگوید نسخه ای از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مشاهده کرده که بر مبنای آن ایران بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% افزوده است. بنابراین گزارش، تهران روز اول آذر ماه به آژانس اطلاع داده که سرعت غنی‌سازی 60% را افزایش می‌دهد و این اقدام به تایید بازرسان آژانس رسیده. همانطور که در خبرها شنیدید، رضی موسوی فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه که در جریان حملات موشکی در حومه دمشق کشته شد، گزارشی در موردش تهیه کردیم و سعید جعفری به در مورد این رضی موسوی فرمانده ارشد نیروی سپاه قدس گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم با هم بشنویم.
سید رضی موسوی، یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه، در حمله روز گذشته موشکی اسرائیل در خانه خود در حومه دمشق کشته شد. فردی که هرچند پیش از این اطلاعات چندانی از او موجود نبود، اما از زمان کشته شدن رسانه‌ها در ایران جزئیاتی در خصوص نقش او در سوریه منتشر کرده‌اند. خبرگزاری دولتی ایرنا او را یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین فرماندهان نیروی قدس سپاه نامیده. سپاه پاسداران هم موسوی را همرزم قاسم سلیمانی و مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در سوریه معرفی کرده است. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی هم گزارش داده که پیش از این چند بار این فرمانده نیروی قدس مورد سوءقصد قرار گرفته. جعفر اسدی، فرمانده اسبق مستشاران ایرانی در سوریه هم کشته شدن سید رضی موسوی را ناشی از لو رفتن مکان دقیق زندگی او توسط جاسوس‌ها دانسته است. این مقام نظامی عالی رتبه سپاه پاسداران در گفتگوی با خبرگزاری تسنیم همچنین اضافه کرده که در هفته‌های گذشته یکی از مقرهایی که موسوی به آنجا تردد داشته مورد هدف قرار گرفته که به دلیل عدم حضور او در آن مکان سوء قصد ناکام مانده. پایگاه اینترنتی مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم که هدف خود را افشای گروه‌های تروریستی و منابع مالی و حامیان آنها عنوان کرده، در 19 ژوئیه 2023 در مطلبی موسوی را فرمانده یگان 2250 نیروی قدس که یکی از زیرمجموعه‌های واحد 2000 در سوریه است معرفی کرده بود. به گفته این مرکز که به نظر می‌رسد با مراکز امنیتی اسرائیل هم در ارتباط باشد، موسوی چندین پایگاه ایران در سوریه از جمله در دمشق، لاذقیه، حلب و دیرالزور را تحت کنترل داشته است. پس از کشته شدن او، رسانه‌های ایران ویدیوی کوتاهی از دیدار ابراهیم رئیسی با این فرمانده پیشین نیروی قدس منتشر کردند که در هواپیما ضبط شده است. حسین اکبری، سفیر ایران در سوریه هم در گفتگو با خبرگزاری مهر، موسوی را رایزن دوم سفارت ایران در سوریه معرفی کرده است. این خبرگزاری همچنین با اشاره به اینکه رضی یکی از قدیمی ترین مستشاران سپاه در سوریه بوده، به نقل از اکبری نوشته است که او با گذرنامه دیپلماتیک در سوریه فعالیت مستشاری داشته است. با توجه به جزئیات منتشر شده، به نظر می‌رسد این فرمانده سپاه پاسداران مسئولیت لوجستیک نیروی قدس را در سوریه داشته و بر فرایند انتقال تسلیحات از این کشور به لبنان نیز نظارت می‌کرده است. پایگاه خبری امواج میدیا هم گزارش داده موسوی در تحویل موشک‌های بالستیک زمین به زمین کلاس فاتح به لبنان نقش‌آفرین بوده است. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در شهر برلین آلمان، در خصوص کشته شدن موسوی می‌گوید:
به نظر من این اقدامی که اسرائیل انجام داد در هدف قرار دادن آقای رضی موسوی دو تا وجه داره. یه وجهش برمیگرده به یه تغییری که در نه در استراتژی البته ولی در تاکتیک های اقدامات نظامی اسرائیل در سوریه علیه مواضع ایران و گروه های وابسته به ایران شاهدش بودیم، چون قبل از اون اسرائیل به فراخور نیازش زمانی که مثلا یک محموله از تسلیحاتی از ایران مثلا در یک جایی از سوریه بود یا تجمع نظامی ایران یا گروه های وابسته به ایران اونجا اتفاق میفتاد، اقدام به حمله میکرد. از زمان شروع جنگ غزه به این خاطر که تمرکز اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل مشخصا میبایست که روی جنوب، جبهه جنوبی در غزه متمرکز میشد، اسرائیل تمرکزش خودش رو گذاشت بر بستن مسیرهای تدارکاتی ایران به لبنان و در خود سوریه به طور کامل. و به همین خاطر ما شاهد بودیم که بیش از 90% حملاتی که طی این دو ماه از زمان 7 اکتبر حمله حماس تا الان انجام شده در سوریه توسط اسرائیل علیه فرودگاه ها بوده، فرودگاه دمشق، فرودگاه حلب، که هدفش مشخصا این هست که این مسیر رو تا زمان که اسرائیل اصلا سرش خلوت بشه در جبهه جنوب کاملا از کار بندازه. حالا اگر گزارش ها صحیح باشه درباره این که نقش آقای رضی موسوی هماهنگی ارسال تدارکات و تسلیحات برای حزب الله لبنان و گروه های شبه نظامی وابسته به ایران در خود سوریه بود، این رو هم باید در چارچوب همین استراتژی در واقع تحلیلش کرد.
حسین اکبری میگوید سید رضی موسوی دوشنبه تا ساعت 2 در سفارت ایران بوده و پس از آن به منزلش در زینبیه دمشق رفته است. به گفته سفیر ایران در سوریه، 3 موشک در ساعت 4 و 20 دقیقه عصر به وقت محلی و درست زمانی که همسر او هم در خانه نبوده به منزل موسوی اصابت کرده است. 3 موشکی که هر سه با موفقیت به هدف خود یعنی خانه این فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در سوریه برخورد کرده اند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد رضی موسوی، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه، که در جریان حملات موشکی منتسب به اسرائیل در حومه دمشق کشته شد.
3 روز برای مهرجویی سینه زدن و تموم شد. 3 روز راجبه کیارستانی و بیمارستان و غیره و سهلنگاری حرف زدن و تموم شد. الان دیگه اصلا کسی صحبتش هم نمی کنه.
گفتگو با بهرام بیزایی در 85 سالگی او.
اینو مأمور ایجاد ترس، رو، کابوس، مرگ.
پادکست صحنه چهارشنبه 6 دی ساعت 17:15 دقیقه از رادیو فردا.
اما انتشار تصاویر هجوم گروهی از مردم به ورودی کلیسای وانک اصفهان در شامگاه دوشنبه 4 دی همزمان با جشن کریسمس واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها برانگیخت. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به ماجرای حضور مردم در محل کلیسای وانک به بهانه جشن کریسمس.
چهارم دی و هجوم گروه بزرگی از مردم اصفهان به سوی کلیسای تاریخی وانک برای جشن کریسمس، آن هم در کشوری که حکومت آن در تبلیغات رسمی همواره سعی می‌کند شعایر اسلامی و آموزه‌های تشیع را تبلیغ و ترویج کند، به طوری که بارها و بارها در منابر رسمی و از سوی چهره‌های سیاسی و مذهبی درباره کمرنگ شدن تمایل جوانان به آموزه‌های اسلامی و دینداری مطلوب حکومت ابراز ناخرسندی شده است. شامگاه دوشنبه و در شب کریسمس گروهی از مردم برای ورود به کلیسای وانک در اصفهان هجوم بردند و این موضوع سبب شد تا درهای کلیسا هم زودتر از موعد مقرر به روی عموم بسته شود. بی‌نظمی و ناآرامی که باعث به وجود آمدن خسارت‌هایی به در قدیمی کلیسا شد. یکی از شهروندان اصفهانی در فایل ویدئویی از دیده‌های خود می‌گوید:
برای ضبط محتوا دعوت بودیم به کلیسای وانک، ولی متاسفانه الان به دلیل
ازدحام جمعیت و آسیبی که به نرده‌های فلزی اطراف کلیسا رسیده، به دستور تخلیه حیات و همچنین بسته شدن درب‌ها ساعت 8:30 رو دادن و نورها هم تا حدودی خاموش شده تا این مقدار از جمعیت کاسته بشه.
پس از آن گروهی از حاضران در خیابان‌های مجاور به شادی گستری پرداختند که البته این موضوع هم با حضور ماموران لباس شخصی و ماموران حکومتی با خشونت پایان یافت. فارغ از این اتفاق و حضور مردم مقابل کلیسای وانک، نزدیک به 2 دهه است که علاقه به جشن کریسمس و خریدهای کریسمسی حتی از سوی رسانه‌های داخل ایران و برخی چهره‌های رسمی هم تایید شده. موضوعی که فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در بروکسل بلژیک درباره دلایل و چرایی آن به ما می‌گوید.
من فکر کنم نشانگر اینه که برخلاف حکومت ایران که 45 سال تلاش کرده تا تک‌صدایی و ایدئولوژی مذهبی خودش رو با انواع اقسام تبلیغات و زور و چماق تحمیل کنه، مردم ایران خیلی هاشون دنبال تنوع فرهنگی هستند، دنبال شادی هستند و این چیزی که تو کریسمس خیلی هاشون پیدا میکنن. این هم باید گفت که کریسمس در اکثر کشورها حالت سکولار پیدا کرده و از اون حالت مذهبی و دینی در خیلی از موارد بیرون اومده، ولی خیلی ها هم باور دارند که در خود ایران هم هستند و به جز ارمنی و آشوری ها باید از نوکیشان مسیحی هم صحبت کنیم که نه تنها اجازه داشتن کلیسا رو ندارند و در همین مورد کمپینی را انداختن، حتی در خانه خودشون هم امنیت برای برگزاری مراسم کریسمس رو ندارند. ولی شادی مردم و استقبال مردم از کریسمس دوباره برمیگرده به تمایل جامعه ایران به جهانی شدن و داشتن ارزش‌های متنوع و شکست حکومت در تحمیل ایدئولوژی خود.
در مجموع رفتارها و واکنش گروه بزرگی از ایرانی‌ها نشانگر آن است که برخلاف تلاش حکومت برای ترویج تک‌صدایی و تحمیل نگاه ایدئولوژیک و مذهبی، بسیاری از مردم دنبال شادی گستری، تکثر و تنوع فرهنگی در تعامل با دیگر ملت‌ها هستند.
گزارش بنیامین صدر بود در مورد هجوم گروهی از مردم به ورودی کلیسای وانک اصفهان همزمان با جشن کریسمس. روز سه‌شنبه صدها تن از ساکنان شهر اردکان در استان یزد در اعتراض به آلودگی هوای این شهر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. معترضان در اردکان علیه مقامات استانداری یزد شعار داده و میگویند این شهر ظرفیت استقرار صنایع بیشتر را ندارد. در بیشتر روزهای سال شاخص آلودگی هوا در شهر اردکان در وضعیت ناسالم قرار دارد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی میکنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.